باس این کار داره که بهش بغض کرده.
شما چرا من انتخاب کردی؟
شماره 10 برنده 4 سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فن. شماره 10
نگفتم یکی نزدی
خورداد اما غیرتی دوست داره.
اسامی اینو بده از اینجا بره بیرون.
مجید صالحی، حسام منصور، سیامک سفری، بهرنگ علوی در شماره 10.
من یه ارتشیم، قبل انقلاب استخدام شدم، سربازم، هر جا بگم میرم.
رایگان در تلویزیون تماشا کنید.
خب دوستان عزیز شنونده، عصرتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو. به ساعت 17 رسیدیم. سایه های پنهان رو به اتفاق میشنویم.
صد سال پیش در روزگاری که هنوز مردم آن سوی جهان نام ایران را بر این گربه نشسته در نقشه نمی نوشتند، سرزمین پارس همان اقلیمی بود که سالها از شکوه و عظمت کتب تاریخی دور مانده بود و دست به گریبان با سیاهی قحطی و طاعون بود و البته عوارض بی تمام جنگ ملل اول. مردم دیگر نمی دانستند از گرسنگی بنالند یا آنفولانزای اهدایی قشون فرنگی و یا حتی ظلم بزرگان هموطنشان، همان بزرگانی که در این مرگا مرگی به جای مرهم گذاشتن به زخم خونریز وطن بنچاغ زمین و امارت جمع می کردند و کیسه ها می دوختند و مال بسیار می اندوختند. گویی میل سیری ناپذیر به انباشت املاک میراث شازدگان قجری محسوب میشد که علاوه بر اسم و رسم و عقبه شاهی راهی بود برای ایشان جهت بالا رفتن از نردبان قدرت و منزلت. همین هم بود که ملاکان شهری و خانهای صاحب زمین روستایی کلاه بلند پوست بره بخارا با قیمت هنگفت به سر می گذاشتند و بین مردمی که جز کلاه نمدی نداشتند دارای بالاترین مرتبه و احترام بودند. مثال آوردن بر این مطلب چندان هم دشوار نیست که یکی از املاک خاصه جناب آقا میرزا یوسف مستوفی الممالک از وزرای ناصری همین خیابان بلند و پردرخت و اراضی سرسبز یوسف آباد تهران بود. عبدالحسین میرزا فرمان فرما از عالی مقامان قاجار نیز بنچاغ صدها قریه و روستا به نام خود و سی فرزندش در صندوق داشت و یکی از بزرگترین ملاکان عهد خود بود که کلاه پوست برش لابد در نظر نکته بینان از کلاه پادشاهی هم بلندتر می نمود. فرزند ارشد او شازده فیروز میرزا نصرت الدوله دانش آموخته پاریس و از وزرای احمدشاهی هم راه پدر را در تجمیع املاک و آمد و شد به باغ مصفای سفارت بریتانیا به جد و جهد فراوان ادامه داده بود. همان باغ چشم نوازی که به گفته شرح حال نویسان قجری تنها رقیب حقیقی باغ و عمارت دلگشای فرمان فرما محسوب می شد. مردی که به جز سند مالکیت این باغ القاب و عناوین متعددی به دیوار امارت آویخته است: فرماندهی قشون آذربایجان، حاکم ولایات کرمان و بلوچستان، نخست وزیر و وزیر داخله در دوره سوم و چهارم مجلس شورای ملی، وزیر عدلیه اولین دولت مشروطه، سالار لشکر و وزیر جنگ کابینه حسن مستوفی و والی فارس. همین اراضی وسیع فرمانیه تهران که به نام شخص فرمان فرما همان شطرنج باز سیاست قجری سند خورده، مثالی به غایت درست است بر فزونی بی حد املاک و ثروت دشمن گداز جناب فرمان فرما. کوتاه قد بود، عینک می زد و فرانسه را روان صحبت می کرد، 30 فرزندش را در امارات احیانی و زیر نظر معلمین ماهر و مشاورین حاذق به ثمر رساند و برای هر 8 همسرش خانه ای درخور و باقی مصفا فراهم آورده بود که یکی بر دیگری از جهتی مزیت داشت. بناهایی مایه حسرت همه مردم، از جمله خدمه و محافظین و گماشتگانی که یک عمر در فرمان روایی بی تاج و تخت او نوکری می کردند. و همین هم بود شاید که از شازدگان قجری تا رجل درباری و البته جمیع خلق خدا برای آن کلاه پوستی سیاه حرمتی قائل بودند و گاه حتی در گوشی بابت این ثروت بی تمام و عیادی بی حدش 1000 دستانش می خواندند که پر بیراه هم نبود. حاصل فرماندهی قشون جناب فرمان فرما در کرمانشاه و والیگری سالیان هم نه فقط از اسب افتادن مخالفین مشروطه و آسیان در این خطه که انتخاب یک محافظ شخصی حاضر به یراق بود. جوانی لایق و خوشندام و البته خودسر که مدتی در رکاب 16 تیر می انداخت و حتی کوتاه زمانی در گوشه یکی از باغهای بی انتهای جناب فرمان فرمای روزگار می گذرند. اما عبدالحسین میرزا که به غایت به آداب معاشرت و به قول فرنگی ها دیسیپلین فوجش اهمیت می داد، بارها مرد جوان را به جهت بی ادبی و خودسریش در میان جمع تحقیر کرده بود و حتی می گویند او را از ملک خاندان فیروز رانده بود. اما حکایت بلند ما قصه جناب فرمان فرما و 1000 دستان و املاک بی تمامش نیست، که در حقیقت حکایت قریب همین محافظ جوان است. مردی کم سواد و ناآموخته که هوش و استعدادی شگرف در کار با اسلحه های فرنگی ساز داشت و هرچند آداب معاشرتی در قزاق‌خانه نیاموخته بود، و ما چون از کودکی میان قزاق‌ها پلکیده و در فوج این شاه و آن 16 تیر انداخته بود، به چشم تیز و پنجه ماهرش در تیراندازی شهره عام خاص بود. همقطارانش به جهت همین تیراندازی به غایت هنرمندانش با مسلسل ماکسیم به او رضا ماکسیم لقب داده بودند و بعدها نامها و لقبهای دیگری هم به شانهش آویختند: رضا خان میر پنج، سردار سپه و در آخر رضا شاه. دور از ذهن نبود که جوان سرکش دیروز و سردار بیشکست روزهای بعد کینه جناب شازده را بابت تحقیرات شاهانش به دل بگیرد، کینه‌ای که به قول بعضی خاطر نویس‌ها پایان نیافتنی بود، زیرا که رضاخان به محض رسیدن به تخت سلطنت بیش از نیمی از املاک و مستغلات فرمان فرما را به نام زد و او را از اوج قدرت به حضیض و تنهایی کشید. حتی می گویند او را از امارت اعیانی شهیرش با نامه ای بیرون کشید و کاخ مرمر را بر اراضی او امارت کرد. بعد هم پسرش نصرت الدوله را علی‌رغم خدماتش به دولت پهلوی به بهانه‌ای به دست نظمیه داده، سپس خانه نشین و بعد هم سر به نیستش کرد. همین مرگ فرزند هم بود که عمیق‌ترین ضربه را به فرمان فرما زده و آن کلاه بلندش را بر زمین افکنده و تا روز آخر زندگی منزویش کرد. رضای ماکسیم را گفتند که پدر نداشت و همان قزاق خانه از 14 سالگی تنها خانه و پناهگاهش شده بود و لابد همین روش در سربازخانه دلیل سرسختی و جانسختی مردی بود که هر پله ای را به دشواری پیموده و دست آخر هوش و استعداد ذاتی در تیراندازی را خرج شکار حمای پادشاهی هم کرده بود. می گویند در خانه فرمان فرما بود که این سرباز کهنه‌کار دریافت که برای جلب احترام دیگر بازیگران شطرنج سیاست ایران و نیز عامه مردم باید یکی از بزرگترین ملاکان و زمینداران شود. همین هم شد که تا آن شهریور سال 1320 و رسیدن روز خلع و تبعیدش به دست متفقین بیش از 40,000 بنچاق به نام زده بود.
رضا خان در سال 1299 یه افسر به گفته خودش مغروز بود، یه خونه داشت، اما در 1320 که از ایران خارج شد 44,000 سند مالکیت داشت.
بیش از 40,000 سند جزء املاک دربار بود که به نام شخص رضا شاه ثبت شد.
اما رضا خان که بود؟ زادگاهش کجا بود و ستاره بختش چه بود که آنچنان درخشید و اینچنین افول کرد؟
اول بهار و فصل کشت کار و در شمبر و آرا و میره ننا که بابا تینا را بلار ددا.
از راه سرسبز و زیبای فیروزکوه با یک تغییر مسیر مختصر به تنگ راهی می رسید که شما را به اراضی سرسبز و ییلاق چشم نوازی به نام آلاشت میبرد.
قشنگ تنوم و تنوم ننگوم و ملک مازرون و ممیر ننا.
شیروانی های زنگ زده ی خانه های آلاشت و معماری قدیمی این روستای کهن نشانی روشن از تاریخ گذشته و قصه های نگفته مردان و زنانی بر پیشانی دارد که روزی در این ییلاق زندگی کردند. عباس علی را میگویند از نظامیان اداره تأمینات بوده که با همسر نوجوان خود نوشافرین در آلاشت خانه‌ای داشته، اما به تبع شغلش به عنوان نظامی و افسر سابق بر این 6 ماه از سال را در تهران روزگار می‌گذرانده است.
رضا خان حدود سال 1295 قمری که به شمسی حدودا میشه 1256 شمسی 24 اسفند 1256 شمسی به دنیا اومد. پدرش عباس علی خان داداش بیک از صاحب منصبان نظامی و یاور فوج سبادکوه بود. اینها از ایل پالانی منطقه سبادکوه بودند که خب در تواریخ اومده در اونجا ساکن بودند و پدر بزرگش هم مراد علی خان باز از صاحب منصبان نظامی بود که در جنگ هرات کشته شده بود.
نوشافرین خانم را میگویند پس از مرگ همسر با پسر نوزادش راهی تهران شد و در آن راه صعب العبور کوهستانی به چنگ چنان برفی سنگین گرفتار آمدند که میشد باعث و بانی مرگ مؤسس پادشاهی بعدی هم باشد. اما به خواست گردون گردنده یا دست غریب روزگار، آن پسر کوچک و سخت جان از چنگال مرگ سرد جان به در برده و پس از گذشتن از فرسخ‌ها راه، بالاخره به خانه داییش ابوالقاسم خان خیاطی در محله سنگلش رسید. گفتنی است که سنگلج در آن روزگار از محلات شلوغ و پر آدمیزاد تهران بوده، چندین تکیه و حمام بزرگ داشته و البته ساختمان‌ها و امارات به سبک نو و نزدیک به معماری اروپایی. از همه مهمتر، خانه محله سنگلج بسیار نزدیک به قزاق‌خانه ای بود که رضای کوچک هر روز با صدای فریاد سربازان و شلیک تفنگ‌های مشقیشان بیدار می‌شد و لابد از ورای دیوارهای آن بارها برای فرار از فقر و تنگدستی یا گریختن از روزگار پرملال زندگی با مادر تنهایش آرزوها کرده بود. آرزویی که هرچند دیر اما بالاخره محقق شد، زیرا پس از ازدواج دوباره نوشافرین خانم، ابوالقاسم خان رضای 14 ساله را به قصد آموختن نظامیگری و شاگردی به همان قزاق‌خانه برده و سرنوشت کشوری را با این تصمیم تغییر داد. برای رضای نوجوان که از کودکی در کارگاه مسگری شاگردی کرده بود، شستن البسه سربازان و ظروف غذای قزاق‌خانه در عوض داشتن جای خوابی گرم و غذایی کم کار دشواری نبود. هرچند اغلب اعضای قزاق‌خانه و سربازان و نظامیان که جایگاهشان مایه حسرت رضای نوجوان بود، جوانانی فقیر و کم سواد بودند که به خاطر سقفی و لباسی و غذایی به استخدام آن قزاق‌خانه در می آمدند. مردانی سخت و بی‌رحم حتی که با اسلوب قزاق‌های روسی تربیت شده و از صبح علی‌الطلوع تا شام تاریک به جز تمرین نظامی و مشق جنگ چیزی نمی آموختند. همین دوری از زندگی روزمره مردم معمولی و البته بی سوادی و آموزش‌های سخت نظامی و شاید هم دشواری زندگی سربازی، مردان قزاق را به کل سرد و سنگدل می‌کرد و همین هم بود که خلایق جز ترس و واهمه از آن مردان پشت مسلسل‌ها و تیربارها چیزی از قزاق‌ها در خاطر نداشتند. رضای جوان هم رفته رفته وارد فوج همان سربازان شده، تحت همان آموزش ها و تربیت سخت قرار گرفته و بالاخره یکی از جوانان دسته تیربارچیان شد. اما گویا استعداد یا همان جانسختی کودکی که از برف راه جان سالم به در برده بود، سبب شد که در این دسته بسیار ترقی کرده و با نام رضاخان شستیر یا رضاخان ماکسیم شناخته شود. مردی که چشم و دستش مسلسل ماکسیم بود و گوشش را تنها به دستور افسران قزاق سپرده بود و تنها آموزشی که در چند سال زندگی محقرانش در قزاق‌خانه دیده بود، همین کار کردن با شست تیر فرنگی و گذشتن از هر دیواری بود، آن هم به ضرب و زور مشتی باروت و گلوله. با همین جد و تلاش و حاضر به یراقی، مرد جوان در قزاق‌خانه ترقی بسیار کرده و توانست خانه کوچکی در همان محله سنگلش فراهم کرده و روزگار را با عده‌ای از سربازان قزاق به شب بیداری و عیاشی بگذراند. اما هوش و استعداد رضای ماکسیم بیش از آن بود که بشود آن را در قهوه خانه های سنگلج تلف کرد و همین شد که بالاخره مرد جوان با کوشش مجدانه در قزاق خانه ترقی کرده و از طرف نظمیه به عنوان یکی از محافظین اختصاصی سفارتخانه دول آلمان و هلند منصوب شد. هرچند رشادت و گوش به فرمانی رضاخان ماکسیم حتی در همین سمت هم بر کسی پوشیده نبود، اما او 30 سال از عمرش را به سربازی و جانبازی در قشون این و آن گذراند تا ستاره بختش طلوع. صدور فرمان مشروطیت توسط شاه مریض الحال مظفرالدین شاه و عقب نشینی او در برابر مشروط خواهان که حکومت مطلقه استبداد را برنمی‌تابیدند و سپس مردن شاه به محض خشک شدن جوهر آن فرمان و پس از آن جانشینی این یکی شاه که بی هیچ تعارفی حکومت مطلقه را خواستار بود و فشیزی حق بر خلایق قائل نبود را هم این سرباز کهنه‌کار پیش از 30 سالگی به چشم دید و میگویند به محض اینکه محمد علی شاه فوج قزاق را جهت سرکوب مشروط خواهان فراخواند، رضاخان ماکسیم هم گوش به فرمان مهتران برای سرکوب خلایق راهی تبریز شد. هرچند آن جنگ با مشروط مغلوبه شد و قزاق‌ها به تبع پایداری و اهتمام مردم تبریز شکست سختی خوردند و آخرالامر هم مشروطه‌چیان به تهران رسیده و محمد علی شاه از ترس جان به سفارت روسیه گریخته و از آنجا هم به 1000 مشقت خودش را به اودسا رساند. رضاخان که تا همین پیشتر جهت سرکوب مشروطه‌چیان به تبریز رفته بود، این بار به سمت مجری دستورات مشروطه‌خواهان و برای سرکوب مخالفینشان به آذربایجان بازگشت. گویی که بود و نبود این شاه و آن فرمانده و به قولی پلیتیک مهتران تفاوت چندانی برای قزاق کهنه‌کار نداشت و تنها هدفش ترقی به بالاترین مدارج نظامی بود. پس از آن رضاخان به امید ترقی در مدارج نظامی و نیز کسب اعتباری بین خلایق دست همت به کمر زده جهت ادامه خدمت به دولت مشروطه به همدان رفته و با صفیه همدانی عقد بسته و مدتی در این شهر درجه دار شد. حتی به گفته بعضی از این همسر صاحب فرزندی به نام همدم شد که پس از به سلطنت رسیدن پدر به دربار خوانده شد و نام همدم السلطنه گرفت. اما در ایام اشتغال رضاخان در شهر همدان، آتش جنگ ملل اول بالاخره به ایران رسید و هرچند سرزمین پرشیا یا پارسه به قول نمایندگان دول اروپایی در جنگ اعلان بی‌طرفی کرده بود و درخواست امنیت مرزها را از دول مهاجم نموده، به دلیل ضعف قوای دولتی توسط قوای روسیه اشغال شد. سپس دول انگلیس و روسیه به دول عثمانی و آلمان اعلان جنگ کرده، اراضی شمال غربی ایران به صحنه جنگ بین متخاصمین تبدیل شد. شاه جوان قجری و به تبع آن دولت مردان ایرانی که سبقه تسلط ممالک روس و انگلیس را داشتند به دولت آلمان پناه برده، اما چون فوج قزاق دست پرورده حکومت روسیه بود، میان این فوج و نظامیان ژاندارمری به دلیل طرفداری از دولت آلمان درگیری شدیدی صورت گرفت. با با آغاز جنگ ملل اول و همزمان اشغال اراضی و غصب غلات و حیوانات اهلی مردم بیگناه، جنگ داخلی و خارجی و همچنین سوقاتی دهشتناک، آنفولانزای قشون متخاصم و نیز جبر طبیعت و شیوع بیماری وبا، باعث و بانی قحط و غلا و عدم امنیت در کل مملکت شد. اما آن شکست سخت که فوج قزاق از کلونل پسیان متحمل شده و آن کاغذ اماننامه به جای تیرباران، آخرالامر باعث مرگ پسیان هم در اولین فرصت به دست رضاخان شد. مرد جاه طلب و سرسختی که دیگر هیچگاه مخالفت و سرکشی را تحمل نکرد. پس همین طبع شکست ناپذیر او باعث پیروزی های متعدد در جنگ با شورشیان شده و سپس توجه سیاسیون بریتانیایی را به سمت او جلب کرد. اما رضا خان مردی نبود که تنها بر پیروزی بر مخالفین دولتی اکتفا کند. تمنای بی تمام جهت بالا رفتن از نردبانی که روزی زیر پای مردان متمکنی چون فرمان فرما بود، او را به جمع‌آوری سیری ناپذیر بنچاق و سند املاک کشاند و طی سالها موجب خلق صفحات حیرت‌آوری در کتاب تاریخ ایران شد. من جمله همان دستخطی که رضاخان جهت اجاره کامل املاک خالصه مازندران به هیئت دولت نوشت.
درست در روز 15 شهریور 1300، درست 6 ماه بعد از کودتا، رضاخان نامه‌ای به هیئت دولت می‌نویسه که اون موقع رئیسش کی بود؟ قوام السلطنه. میگه که از آنجا که موضوع خالصجات مازندران از مسائلی که سالها وقت مسئولین دولت را به خود جلب کرده، لذا برای تأمین هرچه بیشتر و بهتر منافع از این خالصجات، دولت همه خالصجات مازندران را به من اجاره دهد تا با تدبیر و نفوذ افراد و محلی اشکالات موجود رفع شود. با این کار راه هر گونه طغیان و سرکشی برای سرکردگان محلی بسته شده و از هزینه ها و مخارج اردوکشی نیز جلوگیری می شود. فکر می کنید رضا شاه از کی شروع کرد به تصرف زمین؟ واقعا خیلی مهمه، چون خیلی ها میگن در دهه دوم سلطنت شروع کرد به گرفتن زمین. اصلا اینجور نیست. اولین اقدامش این بود، تصاحب به صلاح قانونی و حقوقی، یعنی اجاره گرفتن املاک دولتی در مازندران بود. در روز 24 شهریور 1300 دولت موافقت میکند. هیئت وزیران در جلسه امروز خود تصویب کرد که همه خالصجات مازندران را به اجاره سردار سپه واگذار نماید. مقرر شد که ترتیب اجاره را وزارت مالیه به هیئت دولت پیشنهاد نماید. 1306 ماه بعد از
اجاره زمین‌های دولتی، خرید اراضی و امارت و املاک مرغوبه از خرده مالکان به اصرار و گاه اجبار و پس از آن گردآوری بیش از 40,000 بنچاق و سند املاک و اراضی، بالاخره راه رسیدن به کلاه شاهی را بر این سردار جاه طلب هموار کرد. اسنادی که دیگر ثبت آن با سند میراثی و دست نوشته های کهنه مردم برابر نبود. پس مردم خطه شمالی و بسیاری از خلایق این سرزمین که به امید پایان گرفتن روزهای تاریک جنگ ملل اول و پایان حکومت قاجار روز را به شب رسانده بودند، همان یک تک زمین پدری را نیز از دست داده فقیرتر شدند. خلایقی که سالها در انتظار طلوع آن کوکب بختی ماندند که گویا دیگر فقط به شانه کهنه سربازی میتابید که همای شاهی را هم به تیر مسلسل ماکسیمش شکار کرد.